برای تصویب قانون بودجه و حمایت از مراکز جادوی کشاورزی خواهند داشت هم این امر تحقق پیدا بکنه و از حمایت‌های لازم این بخش از مجموعه جادوی کشاورزی بتونه که برخوردار باشه. برنامه‌های متعددی مثل اجرای الگوی کشت مستلزم عملیاتی شدنش مستلزم حمایت از مراکز جهاد کشاورزی هست.
بله. خب آقای دکتر ابراهیمی، نیروی انسانی هم همیشه حائز اهمیت بوده و خب مؤسسات تحقیقاتی حالا اونطور که ما شنیدیم 8000 عضو هیئت علمی دارن که خب میشه در سازمان تحقیقات میشه از اینها استفاده کرد. چقدر در حوزه ترویج از دانش و کمک اعضای هیئت علمی استفاده میکنید؟
بله، باید بخشی از تحقیقاتی که معمولا در حوزه مؤسسات تحقیقاتی صورت میگیره تحقیقات پایه‌ای هست، یعنی جنبه کاربردی ممکنه که نداشته باشن، ولی بخشی از تحقیقات مسلما جنبه کاربردی دارن. تلاش ما این هست که میزان رسوخ دانش به تکنولوژی حاصل از یافته های تحقیقاتی مؤسسات و مراکز تحقیقاتیمون را به شکل بیشتر از گذشته در قالب اجرای طرح‌های تحقیقی ترویجی ببریم در عرصه و نقشی که یافته های تحقیقاتی دارن را بیشتر در عرصه تولیدی ببینیم. از این رو ما حمایت ویژه ای را از طرح‌های تحقیقی ترویجی که جنبه اجرایی بیشتری پیدا می کنن در سالهای گذشته داشتیم و با تعریف این طرح‌ها و همچنین ایجاد مزارع نوآوری که در آیین‌نامه مربوطه بر اون تأکید کردن تلاش داریم که انشالله این میزان رسوخ دانش خصوصا بومی کشورمون را که از مراکز تحقیقاتیمون حاصل میشه به شکل مطلوب‌تری به دست کشاورزانمون برسونیم. و از طرف دیگه دغدغه هایی که بخش کشاورزی ما و بهره برداران و تولید کنندگانمون دارن را بیاریم و به این مؤسسات تحقیقاتی برسونیم که جنبه کاربردی پیدا کردن تحقیقات ما نسبت به گذشته افزایش پیدا بکنه. خوشبختانه این روی کرد که بخشی از توان مراکز و مؤسسات تحقیقاتی صرف پاسخ به سوالات و دغدغه های مستقیم بخش کشاورزی بشه افزایش پیدا کرده و امیدواریم که حاصل اون باعث بهره‌وری بیشتر بخش کشاورزی
بشه. خب آقای دکتر ابراهیمی، چقدر توصیه هایی که مروجان به بهره برداران دارن چقدر این پذیرش شده از سمت بهره برداران با عنوان اینکه به هر حال مروجین یک نیروی مطلع هستن، بهره برداران چقدر پذیرفتن توصیه هاشون رو؟
بله، یک اتفاق خوبی که در حوزه کشاورزی افتاده و ما این رو واقعا به فال نیک میگیریم از طریق آیین نامه هست که تحت عنوان آیین نامه پژوهشگر مروجان ارشد در سازمان تا تدوین شده و به مرحله اجرا در اومده. در این موضوع علاوه بر این که مروجان ما که خودشون ممکنه که در همه زمینه‌ها تخصص نداشته باشن، از ظرفیت این پژوهشگر مروجین استفاده می‌کنن در قالب طرح محققین معین، در قالب طرح یاوران تولید و در قالب طرح پژوهشگر مروجین و همچنین اجرای کاروان‌های بهره‌وری تخصصی که متخصصین امر با کشاورزان ارتباط پیدا میکنن از طریق مراکز ترویجی ما و خوشبختانه اعتماد خیلی خوبی به این طرح‌ها دارن و خیلی از جاها تونسته که مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را از این طریق بتونیم حل بکنیم.
بله. خب آقای دکتر ابراهیمی، با همه به هر حال تلاش هایی که شما فرمودید انجام میشه، الان شما سرعت انتقال کشاورزی سنتی رو به سمت کشاورزی مدرن در کشورمون چطور میبینید؟ آیا شرایط منطقی هست؟ میتونیم ادعا کنیم که کشاورزیمون به سمت مدرن شدن پیش رفته؟
ببینید، این سوال شما جنبه های خیلی متعددی پیدا میکنه.
بیشتر از لحاظ ترویجی منظورم هست.
بله، واقعیتش این هست که بحث کشاورزی ما از هم کشاورزی سنتی خرده پا تا کشاورزی های بسیار مدرنی ما داریم که گاهن نظیرش را در حتی خاورمیانه ممکنه که به ندرت بتونیم ببینیم. بنابراین نیازهای آموزشی و ترویجی این کشاورزان بسیار متعدده. البته در یک کشاورزی پایدار برای تأمین در اصل ضریب امنیتی کشاورزی، ما قاعدتا باید هم کشاورزان خرده‌پا را داشته باشیم و اقتصاد اونها را حمایت بکنیم و هم کشاورزان پیشرفته را در کنار اونها داشته باشیم.
بله.
بنابراین در حوزه آموزش و تربیت تلاش ما این هست که نیازهای هر کدوم از این بخش‌ها که در جایگاه خودشون میتونن نقش بسزایی در امنیت و اقتدار غذایی داشته باشن را به درستی شناسایی بکنیم و بتونیم که ارتقاء خوبی در این حوزه در ارتباط با تکنولوژی و نوآوری داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر ابراهیمی، برای شما آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که در این زمینه هم بسیار موفق عمل کنید، و چون این موضوع حالا به هر حال موضوع مهمی هست، در برنامه‌های آینده هم به اون خواهیم پرداخت. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
من هم از شما و مجموعه پشتیبانی شما کمال تشکر و تقدیر رو دارم.
سپاسگزارم. روز بخیر. خداحافظ. خب امروز شاهد بارش برف در تهران بودیم و خب این زیبایی های پاییز رو داره به ما نشون میده، اما ممکنه که برای کشاورزان محدودیت هایی رو به وجود بیاره. برای اینکه اطلاعات بیشتری رو در مورد هواشناسی به دست بیاریم و توصیه هایی که برای بهره برداران حوزه کشاورزی داشته باشیم، ارتباط داریم با آقای مهندس حقیقت، کارشناس هواشناسی کشاورزی، تا اطلاعات بیشتری رو از ایشون بشنویم. آقای مهندس حقیقت سلام، روز شما بخیر.
سرکار خانم صادقی سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان عزیز و گرامی و سخت گوش. عرض کنم خب خبرهای خوبی این هفته برای کشاورزان عزیز به وجود اومد. بارش باران در خیلی از مناطق استانهای مختلف داشتیم، اما امروز هم در برخی از نقاط استانهای تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی اردبیل، گیلان، مازندران، غرب استان سمنان، کوکیل و بویرحمت، کرمان خدا رو شکر بارش باران و برف داریم. وزش باد شدید رو داریم در مناطق و در استانهای بوشهر، هرمزگان و شمال خلیج فارس و اکبار و ردبر و وزش باد شدید موقت رو پیشبینی کردیم تا اواخر وقت امروز. اما فردا و پس فردا سامانه بارشی که در مناطق جنوبی داره فعالیت میکنه، در شمال خلیج فارس، در استانهای بوشهر، فارس، کوکیل و بویرحمت، کرمان شدت داره در این مناطق. در این دو سه روز هم در برخی از ساعات در استانهای اردبیل، گیلان، خوزستان، چهارمال بختیاری، اقباط، البرز مرکزی و همچنین زاگرس خدا رو شکر بارش باران رو داریم. و چهارشنبه علاوه بر مناطقی که عرض کردم خدمتون، در برخی از نقاط شمال شهر و مرکز کشور بارش باران رو داریم. پنجشنبه و جمعه بارش باران در شهر و مرکز کشور و استانهای اردبیل، گیلان و مازندران رو پیش‌بینی کردیم که در این مناطق رخ میده. با توجه به شرایط جوی که دو سه روز آینده داریم، بهتر کشاورزان در نیمه شمالی کشور به ویژه در شرق کشور ارتباط زالدوس عرض میکنم گلخونه داران خیلی مراقب باشن، حتما کشی کشاورزان رو برقرار کنن در گلخونه هاشون که احتمال سرمازدگی در این مناطق هست و عشایر هم سعی کنن در مناطقی که فعالیت بکنن به ویژه راسته البرز حتما مواظب سوزبادهای احتمالی باشن، احتمال در این سوزباد به داماشون آسیب بزنه. اما در مناطق جنوبی تر حتما دوستان عزیزی که مزرعهشون کشت کردن مراقب جوی و زکش‌های اطراف مزارعشون باشن که خدای نکرده گرفتی ایجاد نشه و باعث خرابی مزارعشون نشه. و عشایر هم همچنان در راسته زاگرس هم به ویژه در استانهای کوکیل و بویرحمد چهارمحال بخشهای شمالی فارس مراقب باشن چون احتمال برخورد ساخه وجود داره. سعی کنم دو سه روز با ارتفاعات این مناطق نه ما دخل.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما، موفق باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ممنونم که تا این لحظه با مجله کشاورزی همراه بودید. امروز در رابطه با جایگاه ترویج در کشاورزی صحبت کردیم که موضوع بسیار مهمیه برای اینکه ما بتونیم یک کشاورزی دانش بنیان داشته باشیم. چون موضوع مهمیه انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم باز به این موضوع خواهیم پرداخت. از همراهیتون با مجله کشاورزی سپاسگزارم. خدا نگهدار. ساعت 11:42 است. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. عصرتون آرام، آرامش در ثانیه ثانیه زندگی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شاد باشید و شادی رو به عزیزانتون هم هدیه بدید. هوای تهران امروز واقعا دیدنیه. بعضی از جاها داره برف میباره، برخی از نقاط تهران هم شاهد بارش باران هست. خداوند بزرگ رو به خاطر این همه زیبایی و این همه رحمت شاکریم.
خوشبختی یعنی آرامش، یعنی دل خوش. آرزو میکنم دلتون همیشه خوش و سرشار از آرامش باشه. همچنان با شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. راه‌های ارتباط با ما: یکی سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست به شماره 30036-37 و دیگری شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-826-2098. به ما بگید از کجای ایران شنونده رادیو اقتصاد هستید و الان حال و هوای شهر و دیارتون چجوریه. ساعت 15:46 است و در حالی که چهره و نمای شهر تهران بسیار دیدنی شده و تغییر کرده، خیلی از جاها شاهد بارش دانه های سفید برف هستیم و در برخی دیگر از نقاط تهران شاهد بارش باران. امیدواریم که این زیبایی رو خدشه‌دار نکنیم. اگر در راهبندان هستیم، سعی بکنیم با آرامش و صبوری این لحظات رو سپری کنیم و همطور که در خودروی خودمون هستیم از دیدن بارش برف و باران لذت ببریم. پرونده
نرخ بهره بین بانکی، فاکتوری مهم در بازار پولی که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت میده. در واقع این نرخ قیمت ذخایر بانک‌هاست. زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت دچار کسری ذخایر میشند، از سایر بانک‌ها یا از بانک مرکزی استقراض میکنند. علی سعدوندی، کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان:
نرخ بهره بین بانکی اسامی متعددی داره. تحت عنوان نرخ شبانه هم شناخته می شود. تحت عنوان نرخ سیاستی هم شناخته می شود. نرخ بهره بین بانکی مهمترین شاخصی هست که ما در سیاست گذاری پولی استفاده می کنیم و برای همین نرخ بهره بین بانکی در کشورهای پیشرفته مورد توجه جدی فعالان اقتصادی قرار دارد. منظور از نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره هست که بانک ها در بازار بین بانکی به همدیگه وام میدهند. معمولا در کشورهای مختلف بازار بین بانکی رو بانک مرکزی به وجود می آورد و بنابراین پولی که در بازار بین بانکی چرخش می کند پولی است که بانک مرکزی به وجود آورده است. تک تک بانک ها در بازار بین بانکی حساب سپرده دارند. وچی که بانک ها در حساب سپرده قرار میدن در بازار بین بانکی تحت عنوان سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی یا تحت عنوان ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی شناخته میشه. این ذخیره مثلا فرض کنید در نزد بانک مرکزی مثلا 1000 میلیارد تومان سپرده گذاری کرده. از این 1,000 میلیارد تومان بخشیش رو مکلف است که نزد بانک مرکزی نگه داره. این بخشی که بانک مکلف است نزد بانک مرکزی نگه داره تحت عنوان سپرده قانونی یا ذخیره قانونی شناخته میشه. بخش دیگری هست که مازاد هست، تحت عنوان سپرده مازاد یا ذخیره مازاد شناخته میشه. البته اینها از هم دیگه تفکیک نمیشوند. از این 1,000 میلیارد تومان مثلا 800 میلیارد تومان تحت عنوان سپرده قانونی شناخته میشه. اون فاصله بین 1000 میلیارد تومان و 800 میلیارد تومان 200 میلیارد تومان رو سپرده مازاد میشناسیم. مجموع کل این حساب‌های سپرده‌ای که بانک‌های مختلف نزد بانک مرکزی دارن تحت عنوان پایه پولی شناخته میشه. بنابراین اگر که شما شنیدید به درستی که عنوان میشه که وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکنه احتمالاً در آینده نقدینگی افزایش پیدا کنه و تورم رشد کنه، این نشون میده که این مبحث بازار بین بانکی و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و مجموع اینها که پایه پولی عنوان میشه، این مطلب خیلی مهمی در اقتصاد هست. حالا در هر روز بانک‌ها باید با همدیگه تسویه انجام بدهند. خب تقاضا برای در واقع نقل و انتقالات بالا میره، تقاضا برای سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کنه، پس نرخ افزایش پیدا می‌کنه. اگر که رکود در اقتصاد به وجود بیاد، مثل حالتی که در ابتدای سال 99 به دلیل بحران کرونا شکل گرفت، اگر که رکود در اقتصاد به وجود بیاد یا اینکه مقدار عرضه پول در بازار بین بانکی به شدت افزایش پیدا کنه، بانک مرکزی اقدام به خلق پول کنه، شما میبینید که نرخ بازار بین بانکی یا نرخ سیاستی متاسفانه کاهش پیدا میکنه. البته متاسفانه که عرض کردم بستگی به شرایط اقتصادی داره. اگر که واقعا بنای بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ باشه، اتفاقا خیلی هم شرایط خوبی رو میتونه فراهم کنه، منتها بستگی به شرایط اقتصادی داره. نرخ بازار بین بانکی اگر کاهش پیدا کنه، اگر نرخ تورم خیلی بالاتر از نرخ بازار بین بانکی باشه، همین کاهش نرخ بین بانکی منجر به تشدید تورم خواهد شد.
کارشناسان افزایش سود بین بانکی رو عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی میدونند، اما شرط اون رو تداوم افزایش‌های چشمگیر نرخ سود در بازار بین بانکی بیان می‌کنند که این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است، چرا که به اعتقاد اونها سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی میشه و در پی اون تأثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت. در واقع افزایش این نرخ افزایش سود سپرده ها و اوراق دولتی رو در پی خواهد داشت که این مردم رو به سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق دولتی تشویق میکنه و به اعتقاد کارشناسان موجب میشه که مردم به سمت سرمایه گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و غیره نرند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت اونها رو کاهش بده و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی تورم هم کنترل بشه. محمد نادلی رئیس کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک مرکزی:
سیاست پولی به دو صورت در واقع با دو تا ابزار جلو میره. یه ابزار ابزارهای مستقیم هستن، یه سری ابزارها غیر مستقیم هستن. منظور از ابزارهای مستقیم چیه؟ ابزارهایی هستش که بانک مرکزی در واقع سعی میکنه، یعنی در واقع بانک ها رو هدایت بکنه به سمت و سویی که نرخ و اون حجم تسهیلات رو با اون هدفی که مد نظرش هست هدایت کنه. و اینجا دیگه خیلی بازار و اصول و سازوکاری که حاکم تو بازار هست مد نظر نیست. اینا میشه ابزارهای مستقیم که ما قبلا اینا رو داشتیم و اجرا میکردیم. اعطای تسهیلات به بخشای خاص یا تکالیفی که بر بانک‌ها وضع میشد جهت اعطای تسهیلات، ابزارهای مستقیم پولی هستن که یه خورده محدودیت داره. ابزارهای مستقیم بحث سرپیچی بانک‌ها و نظارت جدی و مستمر بانک مرکزی تو این زمینه میطلبه. به خاطر همین بانک‌های مرکزی اومدن رفتن سمت ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی که عملیات بازار باز یکی از ایناست. یعنی بانک مرکزی به جای اینکه مستقیم دستور بده به بانک‌ها در واقع چه فعالیتی بکنن تا این سیاست پولی به هدف نهاییش که همون رشد و توسعه اقتصادی هست منجر بشه، میاد از طریق سازوکار بازار در واقع و اون ابزارهایی که داره بانک‌ها رو هدایت میکنه به سمت اون اهدافی که خودش مد نظرش هست. عملیات بازار باز یک ابزار سیاست پولی غیر مستقیم هست و بانک مرکزی به دنبال این هست که با مدیریت نرخ سود تو بازار بین بانکی به اون هدف اصلیش که همون کنترل تورم و هدف گذاری تورم هست برسه. پس عملیات بازار باز به عنوان یکی از سه ابزار غیر مستقیم، ما سه تا داریم: عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قاعده‌مند که حالا استندینگ فسیلیتی هست، که این سه تا با هم دیگه میشه اون ابزارهای غیر مستقیم که بانک مرکزی توی دوره جدید از سال 1397 حالا مقدماتشو فراهم کرده و الان این ابزارها اجرایی شدن بخش زیادی از اون.
در حالی که بازار سرمایه طی یک سال اخیر و حتی در زمان پایین بودن نرخ سود بین بانکی روزهای کمرمق و بیرونقی رو پشت سر گذاشته، عده‌ای از فعالان این بازار افزایش محدود نرخ سود بین بانکی رو عامل اصلی وضعیت فعلی این بازار قلمداد کرده و خواستار کاهش این نرخ هستند. هادی حیدری، کارشناس پولی و بانکی:
شاید بگم عمده ترین دلیل این افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ رپو رو میشه منتسب کرد به این در اصل سیاست گذاری و هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش و کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتی، مایله که این نرخ رو افزایش بده و از این ابزار به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل تورم استفاده کنه. مطمئنا نمیشه ما صرفا این افزایش نرخ بهره رو منتسب کنیم به کاهش نرخ تورم و اون کاهش تورم ماهانه که از حدود 12.3 به 4.6 بود. دارم در مورد ماهانه صحبت میکنم، ماهانه تیر نسبت ماهانه خرداد، که ماهانه خرداد نسبت به اردیبهشت 12 بود و ماهانه تیر ماه 4 بود. نمیشه گفت صرفا این ناشی از همین افزایش نرخ بهره بود، ولی خب احتمال خیلی زیاد این بی تاثیر هم نبوده. یعنی اگر بخوایم با عدد و رقم محکم صحبت کنیم، به نظرم عمدتاً به دلیل تخلیه اون اثر افزایش نرخ ارز توی بعضی از کالاها و مواد ضروری، مواد غذایی ضروری بود، تا اینکه بخوایم اینو منتسب کنیم به افزایش 2% نرخ بهره. چون که حداقل میشه گفت که این افزایش، با وجود این افزایش نرخ بهره ای که ما داشتیم از 19% به 21.5%، باز هم نرخ بهره واقعی هنوز حدود 30%. حالا اگر تورم نقطه به نقطه رو من مورد تاکید قرار بدم که 54% هست توی تیر ماه 1401، باز هم حدود 30% ما نرخ بهره واقعیمون منفیه. بنابراین اینکه این افزایش 2% رو بخوام به عنوان عامل بسیار قوی برای کاهش تورم ببینم، اینطور فکر نمی کنم. ما توی هفته اول اردیبهشت ماه میزان سفارش های ارسال شده توسط شبکه بانکی برای بانک مرکزی برای انجام عملیات رپو یا همون OMO، عملیات بازار باز، یه چیزی حدود 97 همت بوده، 1000 میلیارد تومان. من اعداد رو 1000 میلیارد تومان خدمتتون عرض می کنم که از این 97 همت حدود 92 همت پذیرفته شده توی هفته اول اردیبهشت ماه. میخوام این رو توی آمار و ارقام با هم دیگه ببینیم، بعد بیایم ببینیم آیا میتونه بانک مرکزی این نرخ بهره‌ای رو که افزایش پیدا کرده دخالت کنه و کنترل کنه توی بازار بین بانکی با استفاده از عملیات OMO و اون رو پایین بیاره. بنابراین این اتفاقی بود که توی هفته اول اردیبهشت ماه افتاد. پس بنابراین ما از 97 همت 92 همت رو توی هفته اول اردیبهشت پذیرفتیم. توی 30 تیر ماه با اون سیگنال هایی که بانک مرکزی توی ماه از 1/4 تا 3/4 سیگنال هایی که داد، سفارش های ارسال شده توسط بانک ها حدود 81 همت بود که فقط 60 همت اونا توسط بانک مرکزی پذیرفته شد برای انجام عملیات رپو. خب ما از 92 همت هفته اول اردیبهشت ماه که پذیرفته شده بود توسط بانک مرکزی، رسیدیم به تقریبا حدود 60 همت. یعنی اینجا یه چیزی حدود 30% کاهش رو میبینید. دلیلش هم این بود، بانک مرکزی اون تقاضای وجه نقدی رو یا توثیق اوراق بدهی دولتی رو قبول میکرد که نرخ‌های بالای 21% رو داشتن. بنابراین این کاهش 30% بیش از 30% توی میزان سفارش پذیرفته شده به گونه‌ای به بانک‌ها سیگنال میداد که من میخوام حتما نرخ رو بالا ببرم. به نظر من الان نرخ رپو توی بازار به شدت معنادار شده. من میتونم بگم نرخ رپا یه نرخ لیدینگ هست، یه نرخ پیشرو هست برای بازار بین بانکی، و اگر بانک مرکزی بخواد این نرخ رو برگردونه و به حدود 20.5% آن چیزی که ادعا شده توی جلسه گذشته بخواد این رو برگردونه، فکر میکنم آروم آروم میتونه اینو برگردونه، این 21.2% رو، و برسونه به 20.5%. و این نرخ رپو مطمئنن تاثیرگذار روی نرخ بازار بین بانکی هست، چون که هرچی بانک ها این طرف بتونن اوراقشون رو تحریم کنن یا توثیق کنن و بچه نقدینگی رو از بانک مرکزی دریافت کنن، فشار رو از روی بازار بین بانکی بر میداره و اون نرخ بازار بین بانکی که الان 21.3% هست با کاهش مواجه میشه و آروم آروم لندینگ میکنه و به